اولین لحظات روز یک شنبه سوم شهریور ماه رو در ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، به خصوص اون دسته که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما سهیم شدید. من نوشین سیدحسینی هستم، موجی به همراه شما در این برنامه مجله نیمه شب با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از گوش کردن به گزارش‌ها بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. نماینده ارشد سازمان ملل در امور خلع‌سلاح روز شنبه برای بررسی صحت و سقم حمله شیمیایی در حومه دمشق وارد این شهر شد. آنجلا کین از دولت سوریه می‌خواهد به هیئت کارشناسان سازمان ملل که هم‌اکنون در سوریه به سر می‌برد اجازه دهد از منطقه‌ای که گفته می‌شود روز چهارشنبه با سلاح شیمیایی به آن حمله شده بازرسی کند. همزمان تلویزیون دولتی سوریه روز شنبه با نشان دادن فیلمی از مقداری مواد شیمیایی گفت که این مواد در دست مخالفان بوده و در تونلی کشف شده است. در همین حال لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز شنبه در رام الله در کرانه غربی رود اردن گفت که شواهد نشان می‌دهد که دولت سوریه در جنگ علیه مخالفان خود سلاح شیمیایی به کار گرفته است. پزشکان بدون مرز، یک نهاد مستقل، میگوید در روزی که مخالفان و حکومت سوریه یکدیگر را متهم به استفاده از سلاح شیمیایی کردند، حدود 3600 بیمار با عوارض به احتمال قوی ناشی از مسمومیت شیمیایی به 3 بیمارستان در حومه دمشق آورده شدند و 355 نفر از آنها درگذشتند. پزشکان بدون مرز گفته است که این بیماران ظرف کمتر از 3 ساعت به بیمارستان وارد شدند و عوارضی که در آنها دیده می‌شد همگی قویاً نشانه مسمومیت از سم فلج کننده اعصاب بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با مشاوران خود در شورای امنیت ملی درباره چگونگی گام‌های دولت خود در برابر سوریه به رایزنی نشست. این رایزنی در پی گزارش‌های درباره به کارگیری سلاح شیمیایی در سوریه انجام گرفت. مقام‌های کاخ سفید اعلام کردند که رئیس جمهوری به نهادهای مسئول دستور داده است تا با گردآوری تمامی اسناد و مدارک روشن کنند که آیا دولت سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده است یا نه. اولین جلسه رسیدگی به پرونده رهبران بازداشت شده اخوان المسلمین در مصر روز یکشنبه تشکیل می‌شود. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین، خیرات شاطر و رشاد بایومی معاونان او به تحریک به قتل معترضان در مقابل دفتر اخوان المسلمین در قاهره در 30 ژوئن گذشته حدود 2 ماه پیش متهم شدند. 3 عضو دیگر اخوان المسلمین نیز همراه این عده محاکمه می‌شوند. این 3 نفر متهم به اجرای دستور تیراندازی به معترضان هستند. حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر روز یکشنبه در ارتباط با اتهام‌های مربوط به سهل‌انگاری که منجر به مرگ تظاهرکنندگان در طی اعتراض علیه حکومت او شد، به دادگاه احضار شده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در این جلسه به موضوع محاکمه مجدد او رسیدگی می‌شود. حسنی مبارک تابستان گذشته در این مورد مقصر شناخته شد و به زندان ابد محکوم شد، اما تقاضای تجدید نظر کرد و قاضی دستور تجدید محاکمه او را داده است. حسنی مبارک در ارتباط با چند اتهام دیگر تبرئه شده و چند روز پیش با حکم قاضی دادگاه از زندان آزاد شد و هم‌اکنون در حصر خانگی به سر می‌برد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که شرایط کشور از لحاظ اقتصادی دچار رکود و تورم است و دولت مصمم است که در جلسه هیئت دولت کارگروهی برای شناسایی و اعلام موانع و راهکارهای رونق اقتصادی در 15 روز آینده تشکیل دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای روحانی گفت این کارگروه در مدت مدیریت خود موانع موجود را بررسی خواهد کرد و نظرات خود را به دولت ارائه می‌دهد تا در هیئت دولت درباره آن بحث و تصمیم‌گیری شود. و سلطان قابوس پادشاه عمان روز یکشنبه برای دیدار رسمی به تهران سفر می‌کند تا نخستین مهمان خارجی حسن روحانی باشد. قرار است سلطان قابوس در این سفر علاوه بر دیدار با آقای روحانی با سایر مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی نیز دیدار کند.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. اما بشنوید گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. در حالی که بکارگیری سلاح‌های شیمیایی در جنگ میان حکومت سوریه و مخالفانش به موضوع حساسی در جامعه بین المللی تبدیل شده، هر یک از طرفین درگیری دیگری را متهم به استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی می‌کند. بیشتر خواهید شنید. جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم از لزوم برقراری نشاط و امید در فضای دانشگاه ها سخن گفته. نظر یک فعال دانشجویی را در این زمینه پرسیده ایم.
اگر آقای توفیقی بتونن این فشار از روی جوانها و دانشجوها در دانشگاه بردارن، طبیعتاً نشاط و پویایی به دانشگاه برمیگرده.
یکی از روحانیون اهل سنت در منطقه کردنشین آذربایجان غربی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده. درباره جزئیات بیشتر این خبر پرسیده ایم.
در کردستان طبقه مبلغین دینی همیشه تحت فشار نیروهای اطلاعاتی و دادگاه ویژه روحانیت بودند.
برای شنیدن این گزارش‌ها و البته گفتگوی ویژه درباره حسین فاطمی وزیر امور خارجه دولت محمد مصدق همراه با مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. روسیه اعلام کرد که همانند سایر کشورها خواستار بازرسی کامل و بی‌طرفانه جزئیات حمله شیمیایی در حوالی دمشق است. مسکو معتقد است که گروه‌های تندرو باید مسئول این حمله شناخته شوند. این در حالی است که غرب مسئولیت این حمله را متوجه ارتش سوریه دانسته. در این میان روسیه هر اقدام بین المللی در سوریه از طریق دور زدن شورای امنیت را غیر قابل قبول دانست. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در دو روز گذشته وزیر امور خارجه روسیه پیرامون حمله شیمیایی صبح چهارشنبه در حومه دمشق که بیشترین تعداد قربانی از زمان صدام حسین را بر جای گذاشت، به همتایان خود در ایران، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رایزنی کرد. از زمان وقوع این حادثه روسیه اصرار داشته که مسئولیت آن را باید بر دوش معترضان سوریه گذاشت. چهارشنبه که جلسه اضطراری شورای امنیت به بررسی این مسئله پرداخت، روسیه و چین مخالف تصویب بیانیه پیشنهادی کشورهای غربی و تقاضای بازرسی فوری محل حمله از سوی کارشناسان سازمان ملل شدند. اما جمعه وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد که این کشور بر لزوم تحقیقات دقیق درباره اخبار مربوط به موارد بکارگیری سلاح شیمیایی در سوریه اصرار دارد. جاشر نست سخنگوی کاخ سفید این موضع مسکو را رضایت بخش خواند. از سوی دیگر الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه باز هم تاکید کرد که شواهد بسیاری دال بر ماهیت توطئه آمیز این جنایات است. وی با اشاره به گزارش‌های اینترنتی که منبع آن را مشخص نکرد، افزود که اخبار حمله نیروهای دولتی سوریه قبل از خود حمله منتشر شد و این مشخص می‌کند که این اقدام به منظور بدنام کردن بشار اسد از پیش برنامه‌ریزی شده بود. وی در ادامه غرب را به دوگانگی متهم کرد و گفت:
считаем недопустимым на фоне раскрутки очередной антисирийской пропагандистской волны призывы раздающиеся
تشدید تبلیغات ضد سوری و موج درخواست‌ها از برخی پایتخت‌های اروپایی برای تحت فشار گذاشتن شورای امنیت و تصمیم گیری درباره توسل به زور علیه سوریه را غیر قابل قبول می‌دانیم.
در این رابطه رسانه‌ها نوشتند که روسیه عکس‌های ماهواره‌ای را در اختیار شورای امنیت قرار داد که گویا نشان می‌دهد دو موشک حاوی مواد شیمیایی از منطقه تحت کنترل گروه موسوم به لشکر اسلام شلیک شد و ظاهراً این اقدام واکنش بود به آغاز عملیات گسترده ارتش سوریه که در همان ساعت اولیه بامداد چهارشنبه آغاز شده بود. این در حال است که رویترز خبر داد بر اساس برآوردهای اولیه دستگاه‌های اطلاعاتی غربی، ارتش سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرد و این اقدام به تایید مقام‌های عالی رتبه حکومت بشار اسد صورت پذیرفته. الکسی مالاشنکا کارشناس مرکز کارنگی در مسکو معتقد است که جستجوی طرف مسئول اتلاف وقت است.
Ведет гражданская война, то все виноваты и все правы, это совершенно очевидно. И в данной ситуации, в которой мы вот наблюдаем, естественно, все
در شرایط جنگ داخلی معلوم نیست چه کسی مقصر و چه کسی حق به جانب است و در این حادثه نیز بعید است مسئولین مشخص شوند، اما این اصلا مهم نیست. روسیه و غرب که در بحران سوریه در مقابل یکدیگر جبهه گرفتند، با جستجوی طرف مقصر تنها می‌خواهند سیاست خود را توجیه کنند. این در حالی است که باید برای نجات سوریه متحد شوند و پاسخ سوال چه کسی شلیک کرد را به تاریخ‌دانان بسپارند. تازه بعید می‌دانم آن زمان نیز کسی که مقصر اصلی این جنایت بوده مشخص شود.
نمایندگان روسیه و آمریکا قرار است چهارشنبه آینده آینده در لاهه تدارکات کنفرانس صلح بین المللی سوریه را مورد بررسی قرار دهند. این کنفرانس قرار بود تا پایان اردیبهشت برگزار شود، اما همچنان تاریخ برگزاری آن روشن نشده. اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه پنجشنبه گفت که موارد استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه باید موجب سرعت بخشیدن به همه تلاش ها برای برگزاری کنفرانس ژنو دو شود، اما از آن کرد که طرفین درگیری در سوریه هنوز آماده حل مسالمت‌آمیز این بحران نیستند.
در ادامه درگیری ها در سوریه، همونطور که پیشتر هم گفتم، گروه های مخالف بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیروهای دولتی رو متهم می کنند که در مناطق حومه دمشق از گاز شیمیایی استفاده کرده. دولت سوریه هم گروه های مسلح مخالف خود را به دست داشتن در این حمله شیمیایی متهم می کنند. پیشتر گفتگویی داشتم با ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا در منطقه و ابتدا درباره جزئیات بیشتر این خبر پرسیدم.
شورای ملی یعنی ائتلاف ملی سوریه کنفرانس خبری ترتیب داده و سخنگوش گزارش مفصلی خونده و در این گزارش حتی نامی از واحدهایی برده که گفته این واحدها اقدام به شلیک موشک‌های حاوی کودک‌های شیمیایی و حاوی گازهای شیمیایی به مناطق حومه دمشق کرده. گفته این گزارش را از منابعش از داخل ارتش دولتی سوریه به دست آورده و در اختیار شورای امنیت و تیم‌های بازرسی بین‌المللی قرار میده. در مقابل این اتهامات، دولت سوریه امروز تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرده که نیروهای ارتش دولتی وارد منطقه جوبر در حومه دمشق شدن، بعضی از خندق‌ها رو که در دست مخالفان بود تصرف کرده و مواد شیمیایی هم به دست آورده و گفته این مواد استفاده می‌شده برای ساخت موشک‌های دستساز شیمیایی که از اونها از اون منطقه جوبر شلیک شده موشک منطقه غوطه در حومه دمشق. این اتهام‌های دو جانبه همچنان ادامه داره.
ایران هم البته سکوت نکرده درباره این اتفاقات، از جمله وزارت خارجه ایران که گفته که به اسنادی دست پیدا کرده که نشون میده حمله شیمیایی در حومه دمشق از جانب شورشیان مخالف حکومت سوریه بوده. اما این تنها وزارتخانه نبوده، مقام‌های دیگه هم موضع‌گیری کردند. موضع ایران چی بوده در کل؟
موضع امروز ایران در مورد سلاح شیمیایی در رسانه‌ها و در محافل سیاسی منطقه دست کم و جهان عرب بسیار بازتاب داشته، به ویژه موضع آقای روحانی. آقای روحانی محکوم کرده استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی در سوریه رو و کسی رو متهم نکرده. همین که برخلاف وزارت خارجه کسی رو متهم نکرده، خودش باعث جلب توجه شده و از جامعه جهانی خواسته با قدرت هرچی تمامتر جلوی بکارگیری اسلحه شیمیایی در جهان و به ویژه در سوریه رو بگیره. این موضع بازتاب زیادی داشته. بعد از اون آقای عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه هم مثل آقای ظریف وزیر امور خارجه متهم کرد مخالفان رو در سوریه و گفته ایران اسنادی در این باره در دست داره. اما اون چه که از صحبت‌های مقام ایرانی بازتاب بیشتر و بزرگتری داشته در محافل خبری و سیاسی جهان، صحبت آقای روحانی بود.
به غیر از ایران، فرانسه هم واکنش نشون داده و گفته که جامعه جهانی باید متوسل به زور بشه اگر که معلوم بشه حکومت سوریه استفاده کرده از جنگ افزار شیمیایی.
آقای لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه امروز به رام الله رفته و صحبت کرده در این باره. کمین باختر خب فاصله خیلی زیادی نداره با سوریه. گفته تمام اسنادی که وجود داره تا الان نشون از این میده که دولت سوریه هست که به کار برده اسلحه شیمیایی رو و تأکید کرده که اگر دولت سوریه دست نداشته پس چرا نمیگذاره بازرسان فوراً به محل حادثه بره و خواستار بازرسی هر چه سریع‌تر شده. و باز تکرار کرده که اگر ثابت بشه اینکه نظام سوریه دست داشته در این حمله، باید با زور وارد عمل شد علیه این نظام و گفته خطرناکه. خانم آنگلا مرکل و صدر اعظم آلمان هم موضع مشابه داشته، البته انتقاد کرده از روسیه و چین که مانع از اون شدن در بیانیه شورای امنیت. از نظام سوریه خواسته بشه که به بازرسان اجازه حضور در منطقه حمله رو بده.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس
صدای دیگر
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
رئیس جمهوری ایران حسن روحانی از تشکیل کارگروهی از سوی دولت برای شناسایی سریع موانع رونق اقتصادی در بخش‌های مختلف خبر داده. حسن روحانی روز شنبه گفت با این کارگروه در 15 روز تمام موانعی را که در راه رونق اقتصادی بخش صنعت، کشاورزی و خدمات وجود دارد شناسایی می‌کنیم. در همین رابطه همکارم آبتین صدر در گفتگو با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم سوئد، از او پرسیده که موانع رونق اقتصادی که آقای روحانی بر آن تاکید کرده کدام است و دولت جدید چگونه میتواند بر مشکلات اقتصادی ایران غلبه کند.
یک سلسله موانع ساختاری وجود داره در ایران، از جمله ساختار صنعت، بازرگانی خارجی، نظام بانکی و علاوه بر این عوامل ساختاری ما یه عوامل مربوط به سیاست گذاری داریم، به این معنا که دولت یک دولت انعطاف پذیر و مؤثر و بهینه‌ای نیست که بتونه مشکلات ساختاری رو حل بکنه. افزون بر این دو عاملی که من خدمتتون گفتم، تحریم‌ها و این فضای انزوای بین‌المللی که این هم عامل سومیه. بنابراین ما سه عامل داریم که حل مشکلات اونها زمان میبره، امکانات میبره، نیروی انسانی، تخصص و تجربه میبره و به اصطلاح اگر بخوایم خلاصه بکنیم، هر تحولی از یک وضعیت بد اقتصادی به وضعیت بهتر میبایست همراه باشه با یک به اصطلاح توانایی ها، کارآمدی هایی که فوق العاده هستن، بیش از اون چیزی که به شکل معمول استفاده میشه و متاسفانه این توانایی های فوق‌العاده الان در دسترس نیست که بشه اون رو به کار گرفت در زمان کوتاه و مشکلات اقتصادی ایران حل کرد.
اقدامات کوتاه مدت 100 روزه که آقای روحانی عنوان کردن برای بهبود وضعیت اقتصادی، چه اقداماتی میتونه باشه؟
خب این اقدامات میتونه شامل مجموعه ای از بسته های مالی باشه، تزریق بکنن پول به اقتصاد و یا اینکه فرضاً گشایش بین‌المللی باشه انجماد پول های ایران در خارج. ولی کن باید گفت که اساساً در 100 روز این مورد توافق اقتصاددان‌ها نیست که میشه در 100 روز مشکلاتی به این بزرگی رو حل کرد. یه اقتصاد اگه بخواد از شرایط رکود تورمی در بیاد، میبایست با یک زمانبندی مناسبی باشه، چون این دوره‌های رکود تورمی و رونق رو نمیشه کوتاه کرد و اگر بشه کوتاه کرد، اون موقع شوک‌های زیادی رو به اقتصاد وارد می‌کنه که اون شوک‌ها اثرات منفی داره که مطلوب نیست.
آقای روحانی عنوان کردند که کشور دچار رکود تورمی هست. با این حساب آیا اقدامات و سیاست‌های کوتاه مدت میتونه موفقیت‌آمیز باشه برای برون رفت از این رکود تورمی؟
ایشون و وزیر اقتصاد هنوز سیاست‌های خودشون رو به دقت و به جزئیات اعلان نکردن، بنابراین دشوار بشه قضاوتی در مورد این اقدامات فوق‌العاده کرد که میتونه اقتصاد ایران رو در مدت 3 ماه از این وضعیت بیرون بیاره. یا به یاد بیاریم که این وضعیت فعلی محصول یه فرایندی که چندین سال طول کشیده و بنابراین دشوار از نظر اقتصاددان بشه باور کرد که در مدت 3 ماه بشه مشکلات اقتصادی ایران حل کرد، بخصوص اینکه برخی از این مشکلات ساختاری هستن و امکان پذیر نیست حلشون در کوتاه مدت.
گفتگوی آبتین صدر رو میشنید با احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد. جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت تلاش این است دانشگاه‌ها سال تحصیلی جدید را بسیار خوب و با آرامش آغاز کنند. نکته دیگر مورد توجه آقای توفیقی، لزوم برقراری نشاط و امید در فضای دانشگاه‌ها بوده. شیرین فامیلی در گفتگو با مصطفی خسروی، فعال دانشجویی سابق مقیم ایتالیا، از او پرسیده بیش از همه چه چیز می‌تواند نشاط و امید را به دانشگاه‌ها بازگرداند.
مهمترین عاملی که میتونه تعیین کننده نشاط و امید در دانشگاه ها باشه، برچیده شدن فضای امنیتی و برخوردهای سلیقه‌ای با دانشجوها هست. یعنی نکته که در 8 سال گذشته برای خیلی از دانشجوها و خیلی از جوانان در دانشگاه کشور واقعا تبدیل به یک معضل شده بود، برخوردهای سلیقه‌ای در تمامی سطوح با دانشجوها بود، چه در نوع پوشش، در نوع رفتار، حتی در نوع تدوین سیلابس درس ها، بخصوص در رشته های علوم انسانی. و مجموعه این مسائل باعث شده که دانشجوها خودشون در طی این سالها تحت یک فشار روانی بسیار بسیار سنگین ببینن و همواره تحت استرس و تحت نظارت های نهادهای مختلف باشن. اگر آقای توفیقی بتونن این فضا رو تغییر بدن، یعنی این فشار رو از روی جوانها و دانشجوها در دانشگاه بردارن، طبیعتا نشاط و پویایی به دانشگاه برمیگرده و میتونه مسیر اصلی خودش رو طی کنه.
آقای خسروی، سرپرست وزارت علوم، آقای توفیقی از رونق گرفتن فعالیت تشکل‌های دانشجویی یاد کرده. به نظر شما چه اقداماتی باید انجام بگیره برای اینکه تشکل‌های دانشجویی به طور واقعی رونق بگیرند؟
واقعیت اینه که عملاً غیر از محدودی از انجمن‌های علمی که در این سال‌ها تونستن خودشون رو زنده نگه دارن، بقیه تشکل‌هایی که حالا صنفی بودن یا سیاسی بودن در طول این سال‌ها دچار انواع و اقسام سرکوب‌ها و سانسورها و تعطیلی‌های مختلف به دلایل مختلف شدن. به همین خاطر اولین اقدامی که باید انجام بشه اینه که این تشکل‌ها احیا بشه. درسته که تشکل‌ها احیا بشن، دانشجوها خودشون این تجربه تاریخی رو دارن و میتونن که خیلی زود فضا رو به اون ترتیبی که باید باشه رقم بزنن، میتونن اون آزادی‌های اجتماعی، آزادی‌های سیاسی که دنبالش هستن رو در دانشگاه‌ها به صورت معقول دنبال کنن. انجمن‌های اسلامی، شورای صنفی، دفاتر علمی، اینها باید دوباره احیا بشن. اون مسیر دموکراتیکی که در اکثر دانشگاه‌ها برای انتخاب اعضای اینها وجود داشت دوباره معرفی بشه به دانشجوها، دوباره دانشجو حق انتخاب پیدا کنند و بتونن بالاخره دانشجوها حقوق حقه خودشون رو از طریق آراء خودشون در دانشگاه پیگیر باشن. اگر این اتفاق میفته طبیعتاً در مراحل بعدی ما شاهد افراط و تفرید در فضای دانشگاه از طرف دانشجویان یا نهادهای نظارتی نخواهیم بود.
تغییرات در مدیریت دانشگاه ها، به خصوص روشن شدن تکلیف ریاست دانشگاه آزاد، تا چه حد میتونه در تغییرات مثبت در فضای دانشگاه ها تأثیر داشته باشه؟
مطمئنن تغییرات در مدیریت دانشگاه یکی از الزامات کار آقای توفیقی در وزارت خونه جدیدشون خواهد بود. این چه که مسلمه در 8 سال گذشته ما شاهد یک مدیریت ناپایدار، یک مدیریت فردی فریقی و بسیار بسیار متزلزل بودیم که در بسیاری از موارد قوانین رو زیر پا می‌گذاشت، بسیاری از موارد بر اساس تشخیص فردی عمل می‌کرد و همه باعث شد محیط دانشگاه‌ها بسیار از اون واقعیتی که باید داشته باشن دور شده بودند. آقای توفیقی در اولین اقدام باید مدیرانی که بر اساس رابطه انتخاب شدن از دانشگاه کنار بذارن، برگردن به اون شایسته سالاری که در دوران بچه‌سال دوم اصلاحات اتفاق افتاد. در بعضی از دانشگاه‌ها ریاست دانشگاه از طریق انتخابات و طریق آراء اساتید انتخاب می‌شد. اون سیستم باید احیا بشه، باید دانشجوها و دانشگاهیان خودشون مدیریت خودشون رو تعیین کنن تا بتونن در آینده اون فضای علمی و اون فضای فرهنگی که شایسته خودشون هست در دانشگاه رقم بزنن. آنچه که ما در 8 سال گذشته دیدیم اینکه مدیریت بسیار بسیار ضعیف، چه نظر علمی چه نظر فرهنگی چه نظر سیاسی بود، که بسیاری از مدیران و رؤسای دانشگاه ها صرفا به خاطر داشتن سابقه ای در بسیج اساتی، سابقه ای در دفاتر مجمع حزب الله و غیره انتخاب شده بودن. نظر من یکی از مهمترین کارهایی که آقای توفیقی باید انجام بدن کارکناری رؤسای دانشگاهی است که با روابط بر سر کار اومدن و این به نظرم یکی از سخت‌ترین کارهای وزارت علوم خواهد بود.
گفتگوی شیرین فامیلی رو میشنیدید با مصطفی خسروی، فعال دانشجوی سابق.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
یکی از مدیران پیشین سازمان تأمین اجتماعی ضمن متهم کردن مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد به فامیل بازی می‌گوید که دولت هنوز بدهی‌های خود به این سازمان را پرداخت نکرده. این صحبت‌ها را یکی از اعضای جبهه پایداری از جریان‌های نزدیک به اصولگرایان بیان کرده. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
آنطور که یکی از مدیرعامل‌های پیشین سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید، این سازمان در دولت محمود احمدی نژاد تبدیل به محلی برای فامیل بازی و محل ارتزاق عده‌ای از خواص شده بود. رحمت الله حافظی، مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی، روز شنبه در گفتگویی با خبرگزاری فارس بخشی از اقدامات و عملکردهای دولت محمود احمدی نژاد را در این سازمان بیان کرد. آقای حافظی گفته که سازمان تأمین اجتماعی نزدیک به 2000 میلیارد تومان به بیمارستان‌ها، پزشکان، داروخانه‌ها و سایر مراکز طرف قرارداد بدهکار است، اما بدهی دولت به این سازمان به 53000 میلیارد تومان می‌رسد. آقای حافظی که عضو جبهه پایداری است، با تکذیب گزارش دولت محمود احمدی نژاد درباره تسویه این بدهی، گفته شرکت هایی که در ازای تسویه این بدهی از سوی دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شدند، شرکت هایی زیانده یا به گفته او مانند پیازهای خراب تهگونی هستند. پیشتر سعید مرتضوی که در سالهای پایانی دولت محمود احمدی نژاد ریاست سازمان تامین اجتماعی را بر عهده داشت، گفته بود که دولت با واگذاری معادن شماره 2 و 3 گلگوهر سیرجان به این سازمان تمام بدهی‌هایش را پرداخت کرده است. آقای مرتضوی که ریاستش بر سازمان تامین اجتماعی بسیار بحث‌انگیز شده بود، در نخستین روزهای کاری علی ربیعی وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط او از این سمت برکنار شد. رحمت الله حافظی درباره 60 شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی هم گفته است که این شرکت یک مجموعه عظیم اقتصادی با گردش مالی قابل توجه است که به گفته او محل ارتزاق عده‌ای از خواص شده است. به گفته او هنگامی که دولت‌ها و نمایندگان مجلس عوض می‌شوند، خروجی آنها به 60 سرازیر می‌شود. او گفته افرادی که فامیل یا آشنای اعضای هیئت دولت گذشته بودند در زیرمجموعه‌های اقتصادی سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های وابسته نفوذ پیدا کردند. رحمت الله حافظی مرداد ماه سال 1389 با حکم صادق محصولی وزیر وقت رفاه و تامین اجتماعی به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد، اما یک سال و نیم بعد به دلیل برخی اختلافات بر سر اجرای قوانینی از جمله ماده 25 نوسازی صنایع و بازنشستگی پیش از موعد، اجرای معافیت بیمه‌ای کارفرمایان در راستای اجرای قانون برنامه 5 توسعه و نیز موضوع مصوبات سفرهای استانی از کار برکنار شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سلام. گلنواز روحانی اهل سنت در سردشت به دادگاه ویژه روحانیت در تبریز احضار شده. آنطور که این روحانی اهل سنت به آژانس خبری مکریان گفته، این چندمین بار است که احضار می شود و طی 20 سال گذشته بارها مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته. همکارم وحدابه وحیدی راد در گفتگو با کمال حسینی، خبرنگار و همکار آژانس خبری مکریان در استان کردستان، از او درباره جزئیات این خبر پرسیده.
احضاریهشون که به دستشون رسیده ظاهرا 2-3 روز قبل بوده، ولی برای روز 4 همین ماه یعنی شهریور ماه احضار شدن به دادگاه ویژه روحانیت در تبریز.
آقای حسینی، شما از علت احضار ایشون اطلاعی دارین؟
به طور کلی در کردستان طبقه مبلغین دینی و پیشنمازها همیشه تحت فشار نیروهای اطلاعاتی و دادگاه ویژه روحانیت بودن.
گویا قبلا هم این روحانی اهل سنت چند بار احضار و بازجویی شده بودن، همینطور آقای حسینی؟
آقای سلام گلنواز، 4 بار احضار میشه به دادگاه روحانیت، 2 احضار شده به دادگاه روحانیت رومیه در اردیبهشت و خرداد 91 و پارسال هم مشت اسفند 91 بود و الان هم 4 باره که احضار شدن، در حالی که ایشون گفته که دادگاه هیچ نوع وکیلی از من تمدید نپذیرفته. طبق آیین نامه و قانون باید وکلای مؤمن باشند. بازی پرونده آقای گلنواز وکیل اهل سنت از ایشون قبول نکرده و گفتن که ما 2 وکیل تفکیری در تبریز براتون اختیار میکنیم که ایشون هم وکلای اهل تشیع رو نپذیرفتن.
خب دفعات پیش که ایشون احضار شدن و میگین ظاهرا محاکمه هم شدن، آیا محکوم شدن در دادگاه؟ سرنوشت اون پرونده ها چی شده؟
اتهامات فعلا در مرحله رسیدگیه، یعنی اتهاماتی که بهش در این 2 جلسه‌ای که احضار شده تفهیم کردن، یکی دفاع از وضعیت مردم کردستان، تبلیغ مکتب قرآن، چون ایشون اولویت دارن در مکتب قرآن که پیرو اتحاد احمد مکی‌زاده هستن، یکی از علمای اهل پاسمان بودن، همین 3 مورده، دفاع از مردم کرد، اولویت در مکتب قرآن و پیروی از احمد مکی‌زاده.
این بار چطور آقای حسینی؟ درباره دلیل احضار آقای گلنواز در احضاریشون چیزی نوشته شده؟
این بار فقط نوشته متهم در تاریخ 4 شهریور ما ساعت 12 در دادگاه ویژه روحانیت حضور داشته باشه. اشاره‌ای به موارد اتهامشون نکردن. به طور کلی مبلغین دینی یا همون روحانی‌های اهل سنت در کردستان، اونایی که مستقل هستن از نهاد حکومت، از اول انقلاب تا به امروز به گونه های مختلف تحت فشار بودن، یا تریبون مساجد رو ازشون گرفتن و محرومشون کردن از ارتباط با مردم، یا بالاخره موقعی که اینا کوتاه نیومدن امتیازات و نواجبی که از نهادهای حکومتی به اینا میرسه قطع کردن و در نهایت احضاریه ها و بازداشت مواجه شدن و گاهن با احکام سنگین.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنید با کمال حسینی، خبرنگار و همکار آژانس خبری مکریان در استان کردستان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. وارد دومین بخش مجله نیمه شبه رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم با اخبار پی میگیریم. بعد از اخبار هم گفتگوی ویژه‌ای داریم درباره ناگفته های زندگی حسین فاطمی، وزیر خارجه دولت محمد مصدق. اما پیش از اون آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم مینا بهارمست.
با سلام دوباره. پزشکان بدون مرز، یک نهاد مستقل، میگوید در روزی که مخالفان و حکومت سوریه یکدیگر را متهم به استفاده از سلاح شیمیایی کرده‌اند، حدود 3600 بیمار با عوارض به احتمال قوی ناشی از مسمومیت شیمیایی به 3 بیمارستان در حومه دمشق آورده شدند و 355 تن از آنها درگذشتند. پزشکان بدون مرز گفته است که این بیماران ظرف کمتر از 3 ساعت به بیمارستان وارد شدند و عوارضی که در آنها دیده می‌شد همگی قویاً نشانه مسمومیت از سم فلج کننده اعصاب بود. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه را محکوم کرد. آقای روحانی بدون اشاره به مسئولان این حمله درباره شرایط منطقه ابراز نگرانی کرده و گفته است که شرایط حاکم بر سوریه و کشته و زخمی شدن بسیاری از مردم بیگناه به ویژه با عوامل شیمیایی تأسف بار است. حسن روحانی افزوده که جمهوری اسلامی خود قربانی سلاح‌های شیمیایی بوده و جامعه جهانی می‌خواهد که همه توان خود را برای جلوگیری از کاربرد این سلاح‌ها به کار گیرد. رئیس جمهوری ایران همچنین ناامنی و اقدامات تروریستی در لبنان و حمله هوایی اسرائیل به این کشور را نشانه توطئه بزرگ دشمنان دانسته است. در همین حال عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته است که اسنادی دارند که نشان می‌دهد مخالفان بشار اسد با سلاح شیمیایی به حومه دمشق حمله کردند. وزارت دادگستری آمریکا میگوید مردی که حامل نمونه‌های از اورانیوم خالص برای فروش به ایران بوده در فرودگاه نیویورک بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پاتریک کمپل، 33 ساله، روز چهارشنبه هنگام ورود از پاریس به فرودگاه جان اف کندی نیویورک در حالی بازداشت شد که نمونه‌های از اورانیوم را در کف کفش‌هایش پنهان کرده بود. او متهم است که می‌خواست به عنوان واسطه برای فروش 1000 تن اورانیوم خالص به ایران عمل کند و در راه نشان دادن نمونه‌های آن به طرف تماس خود در فلوریدا بوده که در فرودگاه نیویورک بازداشت شد. بنابر این گزارش، پاتریک کمپل که در سیرالیون اقامت داشته از ماه می سال 2012 پس از آن که به یک آگهی در سایت اینترنتی برای خرید اورانیوم 308 پاسخ داد، زیر نظر قرار گرفت. آگهی دهنده در واقع یک مأمور مخفی اداره مهاجرت آمریکا بوده است. پاتریک کمپل پیشنهاد داده که اورانیوم را از سیرالیون در بندر عباس تحویل دهد. جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته است هر دانشجو یا استادی که فکر میکند در دانشگاه کشور به او اعتاب شده و حقش تضییع شده، حتما به وزارت علوم مراجعه و شکایت کند تا به آن رسیدگی شود. طبق گزارش‌ها، تعداد از استادان دانشگاه ایران در دوره محمود احمدی نژاد به طور اجباری بازنشسته شدند و تعداد زیادی از دانشجویان منتقد هم اخراج و از ادامه تحصیل آنها جلوگیری شد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در گفتگوی تلفنی با نواز شریف، نخست وزیر پاکستان، به او اطمینان داد که واشنگتن به حمایت‌های خود از اسلام‌آباد در مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داد. به نوشته رسانه‌های پاکستان، جان کری و نواز شریف همچنین درباره تنش‌های اخیر میان هند و پاکستان در نوار مرزی مورد مناقشه میان دو کشور گفتگو کردند. پیش از این، ارتش پاکستان نیروهای هندی را مسئول کشتن دو نظامی پاکستانی در نوار مرزی میان دو کشور خوانده بود. و اولین جلسه رسیدگی به پرونده رهبران بازداشت شده اخوان المسلمین در مصر روز یکشنبه تشکیل می شود. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، محمد بدی، رهبر اخوان المسلمین، خیرات شاطر و رشاد بایومی، معاونان او، به تحریک به قتل معترضان در مقابل دفتر اخوان المسلمین در قاهره در 30 ژوئن گذشته حدود 2 ماه پیش متهم شدند. 3 عضو دیگر اخوان المسلمین نیز همراه این عده محاکمه می شوند. این 3 نفر متهم به اجرای دستور تیراندازی به معترضان هستند.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. آخرین اخبار رو میتونید از وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، و اگر نظری دارید که مایلید با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید، با این شماره میتونید تماس بگیرید و پیغام های تلفنیتون رو بگذارید. 20420 603-87-41-50 این شماره پیامکگیر بود. پیامگیر تلفنی هم هست 0-42-02-21-12-21-12. اما 60 سالگرد 28 مرداد 1332 فرصتی به دست داده که کارنامه نهضت ملی ایران و ملی شدن صنعت نفت بررسی بشه. همراه بشیم با امیر مصدق کاتوزیان و ناگفته های زندگی حسین فاطمی وزیر خارجه دولت محمد مصدق.
از سید حسین فاطمی وزیر امور خارجه دولت محمد مصدق نخست وزیر ایران در سالهای 1330 تا 1332 و مدیر مسئول روزنامه باختر امروز به عنوان شهید نهضت ملی ایران نام بردند. حسین فاطمی که در فرانسه به دریافت دکترای حقوق نایل شده بود به توصیف محمد مصدق مبتکر ملی کردن صنعت نفت ایران بود. او همچنین در دوران وزارت بالاترین نشان کشوری معروف به نشان همایون را از دست شاه دریافت کرد. حسین فاطمی در پی اقدام نظامی 25 مرداد 1332 موقتاً بازداشت شد و در پی شکست آن آزاد شد، اما سه روز بعد در 28 مرداد مخفی شد تا سرانجام در 6 اسفند 1332 بازداشت در 7 مهر سال 1333 به حکم دادگاه نظامی در اتهام اقدام برای برکناری شاه و اقدام بر ضد سلطنت مجرم شناخته شد و در 19 آبان سال 1333 اعدام شد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در این گفتگوی ویژه شاهین فاطمی استاد اقتصاد در پاریس و برادرزاده حسین فاطمی برای نخستین بار ناگفته های خود را درباره سرنوشت عمویش از بازداشت تا زندگانی مخفی و خانه به خانه شدن تا بازداشت مجدد و اعدام بازگو می کند.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
آقای شاهین فاطمی، از ماجرای بازداشت عموتون حسین فاطمی در آستانه کودتای 25 مرداد آغاز کنیم. این بازداشت به چه شکل انجام شد؟
ببینید، در منزل دکتر فاطمی درست چسبیده به کاخ سعدآباد بود. من شب اونجا بودم، شام خوردم منزل دکتر فاطمی، بعد من رفتم و تقریباً 7 صبح بود که خبر شایع شد. من برگشتم اونجا، دیدم که توی منزل نیستن. بعد موقعی که ایشون رو اومدن و نصف شب برده بودن، زیبان دیزی اکس بردم، همون موقع بازداشت کرده بودن. اینها رو بازداشت میکنن و قرار بوده اونطوری که شایع بود اون موقع که 5 صبح اینها رو تیرباران کنن. و موقعی که دیگه اون نقشه خطیب نصیری اولی نمیشه و شکست میخورن، اینها آزاد میشن. صبح که من با هیجان رفتم، چون من خیلی به دکتر فاطمی نزدیک بودم، فاصله سنی ما 15-16 سال بود، ولی من خیلی توی فامیل از همه به اون نزدیکتر بودم، چون بعد از اینکه مادرش فوت کرده بود در اصفهان، مادر من اونو بزرگ کرده بود و ما توی خونه بزرگ شده بودیم. از این نظر صبح زود رفتم، دیدم اونجا نیست. رفته بود منزل پدرزنش سرتیپ سرتی بود، سر پیچ شمرون. من رفتم تو اتاق، با تقریب میخندید و داستان تمام داستان گفت که چه شد و اومدن و همون موقع مقالهش نوشته بود. منتها آقای دکتر مصدق خواهش کرده بود که چون دکتر فاطمی خیلی عصبانی بود از این توهینی که بهش شده بود، یکی کسی که خودشون نشانه در جایی که همایون شاپش داده اینا، بعد با این وضع فجی میزدن تو منزلش، مصدق خواهش کرده بود که مقاله قبل از اینکه به چاپخونه بره دکتر مصدق ببینه. و اونجا این نفر مقاله رو برد منزل مصدق که بعدم ببره به روزنامه. دیگه از اونجا من ایشون خب بیرون اومد و بعد نطق کرد و جلسات مختلفی بود. من تو تمام میتینگ ها شرکت میکردم. به منزل خودش دیگه بر نگشت. اون سه روز رو همونجا منزل سرتیپ سرفتی سر پیچ شمرون اونجا بود.
حسین فاطمی از روز 25 تا 27 مرداد در باختر امروز مقاله نوشت. شما
به مقاله اول اشاره کردید، 3 تا مقاله در طی اون 3 روز به قلم ایشون منتشر شد به صورت سرمقاله. عنوان اولیش این بود که این دربار شاهنشاهی روی دربار ملک فاروق را سفید کرد. در دومی از شاه به عنوان فراری بغداد نام برد و در مقاله سوم علاوه بر این نوشت که فراری بغداد نوکری و بردگی انگلیس را بر پادشاهی ملت ترجیح داد و با این شعر سعدی مقاله رو پایان داد که عاقبت گرگ زاده گرگ شود. این 3 مقاله تحت چه شرایطی نوشته شده بود؟
شرایط بسیار بسیار طغیانی بود در مملکت و یک جمع زیادی بودن که میخواستن جمهوری اعلام بکنن. شاه رفته بود، توده ها فعالیت داشتن، از طرف دیگه نیروی سوم و نیروهای ملی و جبهه ملی اونها هم فعالیت داشتن. این مطلبی که فرمودید در نطقی هم که در بهارستان دکتر فاطمی کرد که به اون خیلی استناد کردن در محاکمهش، باز همین مسئله فدر رضا شاه و محمد رضا شاه رو تکرار کرد. خب الان که من بعد از 60 سال نگاه میکنم، خب پیدا بود که دکتر فاطمی خیلی بیشتر از بقیه اون چند نفری که اون روز تو بهارستان نو صحبت کردن مثلا قرار نبود صحبت بکنه، ولی اومد به اون میتینگ بزرگ بهارستان و سخنرانی کرد و این همون سخنرانی که بعد دادستان علیه اون، از اون سخنرانی بیشتر از مقاله ها بدون چیز استفاده کردن و در اونجا خیلی خیلی سخنرانی مهیجی کرد و بعد هم من در اونجا بودم، سخنرانی رو شنیدم و بعد هم این مطالبی که فرمودید که مقاله های باختر اینها رو تمامش رو قبل از اینکه به چاپ کنه بده دکتر مصدق میدید. در محاکمه مصدق هم این مسئله مطرح شد و دکتر مصدق گفت بله من مقاله رو میدیدم ولی مسئولیت نوشتن با من نبوده. یعنی خیلی روشن بود که دیدن مصدق یک عامل بود که تا حد اینها رو متعادل میکرد قبل از اینکه به چاپ کنه بره. فکرش کردم دکتر فاطمی از همه اونایی که توی این جریان بودن، چون بعد هم که من سالها با دکتر شایگان در امریکا مشهور بودم، با مهندس رضوی همینطور، با این سه نفری که با هم در یک گروه محاکمه شدن، اونها هم حتی همین نظر داشتن که دکتر فاطمی خیلی از همه اینها تندتر بود. البته از همه شدن جوانتر بود و به نظر من نترستر و شجاعتر بود و خب تجربه سیاسیش هم خیلی کم، متولد 1919 به سال فرنگیش، 32 سالش بود که وزیر شد و وقتی هم کشتن 34 سالش بود.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای شاهین فاطمی، از خلال حرفای شما اینطور برمیاد که جو و فضا مؤثر بوده، اما بعضی دیگه به خصوص دادگاه نظامی و اینا معتقد بودن که ایشون برانداز شده بوده و جمهوری خواه و اینا. اینا به نظر شما بیشتر روی احساسات و فضا و جو و اینا بوده یا یعنی که نظرش بعد از 25 مرداد تغییر کرد؟
نظرش تغییر کرد برای اینکه یک احساس خیانت و عدم حفظ قول و قراری که با شاه داشت درش احساس می شد. دکتر فاطمی رابطه بین شاه و مصدق بود، همیشه سعیش بر این بود که بین شاه و مصدق التیام به وجود بیاره. شاه هم درست همون کاری که با مکی و بقایی کرد چند بار با دکتر فاطمی کرد، که خود دکتر فاطمی به من گفت که گفته بود مصدق پیره، شما جوانید، آینده مال شماست. فاطمی گفته بود بله تا وقتی که مصدق هست ما هم در خدمت اعلی حضرت هستیم. یعنی به هیچ وجه برخلاف مکی که وقتی شاه به بهانه خروف شداد و اتومبیلش در راه شمال منزل شرف مکی عوض شد، روی فاطمی نتونستن اونطوری نفوذ بگذارن. وفاداریش به مصدق 100% بود و کاملا هم متقابل بود. مصدق هم همه اینهایی که من باشون صحبت کردم، بعضی هاشتم حتی روی گلوگذاری مثل مرحوم ساله، همه میگفتن که دکتر مصدق به هیچ کس به اندازه دکتر فاطمی اعتماد نداشت و این سلامت و اعتماد متقابل واقعا بی‌نظیر بود. بنابراین من فکر میکنم با با کارهایی با صحبتهایی که شده بود یادتون باشه اینا ابوالقاسم امینی رو گذاشته بودن وزیر دربار که بعد تو نامش هم نوشت که من نفهمیدم چه خبر شد. همه این کارها بود برای اینکه میدونستن عواملی در دربار هستن که علیه مصدق توطئه میکنن، مادر شاه، خواهر شاه، و به همین دلیل وقتی که این اتفاق افتاد و معتقل و